له هم دې راپور سره د خبري مجله سره ترسي شي په بلی یوې کې مصطفی صدیقی له تاسو سره د بخیر راغله.
تشکر از شما، ماندنه باشید. ساعت 6:30 عصر است. سلام و خوش آمدید از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این 30 دقیقه با تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شما هستیم. در امضای قرارداد امنیتی با آمریکا تسلیم فشار نخواهیم شد، رئیس جمهور کرزی این را در هند گفت که تفصیلش را تا لحظات بعد میشنوید. در همین 30 دقیقه همچنان میشنوید که چرا مذاکرات ایران با 6 کشور نیرومند جهان در اتریش متوقف شده. برمیگردیم با فهرست کامل‌تر، اما میدونید در رادیو آزادی پیش از هر چیز دیگر خبر هاست. سید سمی عباس با شماست.
با سلام مجدد به شما، توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی میگوید در مسئله امضای موافقتنامه امنیتی از عجله کار نخواهد گرفت. ایالات متحده از نقش هندوستان در افغانستان ستایش کرده است. رهبران اپوزیسیون اوکراین اولین بار بعد از آغاز تظاهرات در این کشور با رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ ملاقات کردند. تفسیر خبرها. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی میگوید در مسئله امضای موافقتنامه امنیتی بین افغانستان و آمریکا از عجله کار نخواهد گرفت. آقای کرزی که برای ملاقات با مقامات هند به این کشور رفته است، در صحبت با یک تلویزیون هندی اظهار داشت که الفاظ تند و تیز و فشار روانی فایده ندارد و افسود افغانستان کشوری نیست که از تهدید کسی بترسد. در این مورد تا دقایق بعد گزارش مفصل خواهیم داشت. ایالات متحده از نقش هندوستان در افغانستان ستایش کرده و از هر اقدامی که هند در راه قانع ساختن رئیس جمهور کرزی برای امضای هر چه زودتر موافقت امنیتی با آمریکا بردارد سپاسگزاری کرده است. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مری هابز گفت موقف آمریکا در رابطه با امضای این موافقت تغییر نکرده است. موقف ما در رابطه با پیمان امنیتی تغییر نکرده. بسیار دلایل خوب و مثبت برای مردم افغانستان، برای ما و برای متحدین ما وجود دارد که بر ضرورت امضای هر چه زودتر این پیمان تاکید میکند. ما به پلان گذاری نیاز داریم و در تمام پروسه این موضوع را با وضاحت ابراز کردیم. خانم حرف افسود امریکا از نقش هند در افغانستان حمایت میکند. و یک دختر نوجوان که شب گذشته توسط افراد مسئله ناشناس در ولایت بغلان ربوده شده بود ادعا میکند که بر وی تجاوز جنسی صورت گرفته است. این دختر که 15 سال عمر دارد به رادیو آزادی گفت ربایندگان پس از اختطاف بر وی تجاوز کردند. او همچنان از حکومت خواست تا متجاوزین را مجازات کند. در این حال سمنوال سمرگل عامر حوزه منطقه کلگی میگوید در پیوند به این قضیه که در ولسوالی دوشی ولایت بغلان رخ داده یک تن را بازداشت کردند. و حالا هم چند خبری از منطقه و جهان. بر از آغاز کمپین واکسین پولیو یا فلج اطفال در مناطق قبایلی پاکستان 3 نفر کشته شدند. نظر به گزارش رادیو مشعل، افراد مسلح 2 پلیسی را که با محافظت گروه واکسین معذف بودند با فیر گلوله از پا در آوردند. این حادثه امروز جمعه در شمال شهر پشاور مرکز ایالت خیبر پختونخوا رخ داد. در حادثه دیگر حمله کنندگان ناشناخته یک مقام نمایندگی سیاسی دولت مرکزی به نام عصمت الله وزیر را در مناطق قبایلی هدف قرار داده و به قتل رساندند. وزیر هم از کمپاین واکسین حمایت میکرد. گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در رابطه با وضع حقوق بشر در ایران یک ماموریت حقیقت‌یابی را که سوال جواب با حلقه های ایرانی مقیم در خارج جز آن میباشد آغاز کرده است. احمد شهید روز جمعه سفر نوروزه خود را به امستردام، برلین و پاریس آغاز کرده است تا از حلقه های ایرانی در مورد تخطی های حقوق بشر در گذشته و حال در ایران معلومات جمع‌آوری نماید. از زمان تعیین شدن به این ماموریت شهید چندین بار خواسته است که به ایران هم سفر کند ولی مقامات ایران به او اجازه ورود ندادند. وزیر خارجه آمریکا جان کری امروز در بیت المقدس با صدراعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو ملاقات میکند تا مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها را تشویق نماید. این نهمین سفر کری در سال جاری به این منطقه میباشد. مقامات آمریکایی میگویند وزیر خارجه آمریکا میخواهد رهبران اسرائیل و اداره فلسطین را تحت فشار قرار بدهد که چارچوبی را برای یک موافقت همه‌جانبه تا آخر ماه جنوری ترتیب دهند. اما مقامات اسرائیل گفتند که در مذاکرات فعلی کدام پیشرفتی را در این ساعت پیش بینی کرده نمیتوانند. رهبران اپوزیسیون اوکراین اولین بار بعد از آغاز تظاهرات در این کشور با رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ ملاقات کردند. تظاهرات در اوکراین زمان آغاز شد که رئیس جمهور از امضای یک سند نزدیک شدن با اتحادیه اروپا خودداری کرد. در این ملاقات که رهبران احزاب مختلف در آن سهم داشتند، یانوکوویچ تعهد نمود کسانی را که در جریان تظاهرات بازداشت شدند عفو خواهد کرد. اما رهبران اپوزیسیون تقاضا کردند که یانوکوویچ باید استعفا نماید و مقاماتی که مسئول خشونت علیه مظاهره کنندگان میباشند مجازات شوند. یانوکوویچ قرار معلوم تحت فشار روسیه از امضای سند نزدیکی با اتحادیه اروپا یک بار صرف نظر کرده است. در گزارش نو سازمان خبرنگاران بدون سرحد که روز جمعه به نشر رسید گفته می شود که سانسور مطبوعات به نام دین و مذهب در کشورهای مختلف جهان زیاد شده است. نظر به گزارش این سازمان که مرکز آن در پاریس است، این نو سانسور در تعداد چشمگیری از کشورهای جهان ادامه دارد. در این راپور از ایران، امارات متحده عرب و بعضی کشورهای مسیحی نام برده می شود که در صورت اشاره به رژیم و یا رهبران روحانی خبرنگاران فاسد و به عقیده خوانده می شوند. نظر به گزارش سازمان خبرنگاران بدون سرحد، در پاکستان کسی جرأت نمی کند که در مورد وحشت افرادگرایان مذهبی چیزی بگوید، زیرا آنها به اتهام کفر کشته می شوند. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در رادیوهایتان ما را روی موج‌های متوسط 12.96 FM 104.5 پیدا کرده میتوانید و در اینترنت هم از این آدرس ها azadiradio.com azadiradio.org هم فهرست کاملتر این 30 دقیقه. رئیس جمهور کرزی میگوید در امضای قرارداد امنیتی دو جانبه با آمریکا تسلیم فشار نخواهد شد. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. گزارش هم داریم در این مورد که افزایش گروه‌های مسلح خودسر در بغلان روی زندگی مردم عادی چه تأثیر گذاشته.
زندگی مردم از بخه با مخاطره مواجه
است. زندگی ما بسیار تلخ می‌گذرد.
همچنین در همین 30 دقیقه میشنوید که چرا مذاکرات ایران با کشورهای نیرومند جهان در اتریش متوقف شده است. با رادیو آزادی که باشید میدانید که زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان و جهان با خبر میشوید. نخستین گزارش ما این است که رئیس جمهور کرزی گفته که در امضای قرارداد امنیتی با آمریکا تسلیم فشار نمی شود. حامد کرزی این سخن را در هند گفته است. در گزارش آمده که او می خواهد مقام های هندی را ترغیب کند که در بخش نظامی با افغانستان کمک کنند. بیشتر از آرش همایون.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز هنگام صحبت در دهلی جدید تلاش کرد تا هند را به افزایش کمک‌های نظامی به افغانستان تشویق کند. وی همچنان تأکید نمود که هیچ کس نمی‌تواند او را با جبر به امضای توافقنامه همکاری‌های امنیتی و دفاعی با ایالات متحده آمریکا وادار سازد. حامد کرزی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی اندی تیوی هند با اظهارین که حرفهای سخت جای را نمی گیرد و افغانها مردمان اند که هرگز تسلیم فشار نمی شوند گفت. اگر ما دوستان و متحدان هستیم، لازم است تا مانند دوستان و متحدان با من برخورد شود و شایسته آن نیست که بر من حملات روانی کنند. بر اساس توافقنامه همکاری‌های امنیتی و دفاعی بین کابل و واشنگتن، ایالات متحده آمریکا و متحدان وی مساعدت‌هایشان را تا سال 2024 میلادی با افغانستان ادامه خواهند داد و تعدادی از آموزگاران آمریکایی برای تعلیم و تربیت نیروهای امنیتی افغانستان در این کشور باقی می‌مانند. رئیس جمهور کرزی که تحصیلات عالیش را در هند تمام کرده است، با هندوستان روابط حسنه دارد. ایالات متحده آمریکا آرزومند بود تا هند بتواند رئیس جمهور کرزی را به امضای توافقنامه همکاری‌های امنیتی و دفاعی با واشنگتن تشویق کند. حامد کرزی در آغاز این مسافرت 3 روزه‌اش به هند با منموهن سینگ صدر اعظم هند و سلمان خورشید وزیر خارجه آن کشور ملاقات کرد. وی در جریان ملاقات‌هایش تلاش کرد به مقامات هند اطمینان دهد که با خروج نیروهای بین‌المللی الا پایان سال 2014 میلادی از افغانستان، زمینه بازگشت دوباره طالبان به قدرت مساعد نخواهد شد. رئیس جمهور کرزی در صحبت با شبکه تلویزیونی اندی تیوی هند گفت در صورتی که شرایط ارائه شده توسط اداره وی در مورد امضای قرارداد امنیتی با آمریکا عملی نشود، هیچ کس نمیتواند وی را به امضای آن وادار کند. حامد کرزی گفت ما امضا خواهیم کرد، اما زمانی که مطمئن شویم امضای این سند امنیت را به افغانستان می آورد، پروسه صلح آغاز می شود و احساس امنیت و رفاه کنیم. در آغاز صحبت رئیس جمهور کرزی از امضای این توافقنامه صحبت کرد، اما بعد گفت این توافقنامه می تواند بعد از انتخابات امضا شود. موقف رئیس جمهور کرزی در مورد امضای توافقنامه همکاری های امنیتی و دفاعی ایالات متحده آمریکا را متاثر ساخته است. جیمز دابنز نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان در جریان صحبت در مجلس سنای آمریکا ابراز امیدواری کرده بود که هند بتواند رئیس جمهور کرزی را به امضای توافقنامه همکاری های امنیتی و دفاعی با واشنگتن تشویق کند. مقامات آمریکایی میگویند امضای این توافقنامه قبل از پایان سال جاری میلادی برای برنامه‌ریزی حفظ نیروهای بین‌المللی بعد از سال 2014 در افغانستان مهم است.
و ایالات متحده از نقش هند در افغانستان ستایش کرده و از هر اقدامی که هند در راه قانع ساختن رئیس جمهور کرزی برای امضای هر چه زودتر قرارداد امنیتی دو جانبه با آمریکا بردارد سپاسگزاری کرده است. جدا از جنجال امضای قرارداد امنیتی دو جانبه، اکنون بیاید بشنویم که رئیس جمهور کرزی از تاجران ملی و سازمانهای مددرسان بین المللی خواسته که با کودکان بی سرپرست و یتیم کمک کنند. آقای کرزی در بیانیه رادیویش از وضعیت زندگی کودکان بی سرپرست در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که توجه نشدن به کودکان بی سرپرست آنان را از حق تعلیم محروم می سازد. چه تعداد کودکان بی سرپرست در افغانستان زندگی می کنند؟ ویدا برکی در کابل این موضوع را از نزدیک دنبال کرده.
رئیس جمهور کرزی از وضعیت زندگی اطفال بی سرپرست و یتیم که دستخوش یک سلسله محرومیت های اجتماعی در کشور شدند اظهار تشویش کرد. وی به روز پنجشنبه طی یک بیانیه رادیویش جنگ و تحولات سه دهه اخیر در کشور را عامل نقض حقوق بشری اطفال بی سرپرست و عدم رسیدگی به وضعیت آنان خواند. رئیس جمهور کرزی در حالی که از مکلفیت های تمامی افراد جامعه و خصوص تاجران ملی و نهادهای بین المللی در خصوص این گروه سخن می گفت، عدم دسترسی این فال به حق آموزش را برای آینده کشور زیان بار خواند.
مؤسسات حکومتی و خیریه به خصوص تمام مردم در برابر اطفال بی سرپرست مسئولیت دارند. ما در تمام کشور خود تجار و سرمایه‌داران را داریم و از آنان توقع می‌کنیم تا این اطفال را در زمینه دسترسی به تعلیم و زندگی بهتر کمک نمایند. اگر ما در این مورد توجه نکنیم امکان دارد که بسیاری از آنان از حق تعلیم محروم و بی سرپرست بمانند.
رئیس جمهور کرزی افزود که بیشتر اطفال در افغانستان در نتیجه جنگ‌های داخلی، بمباردمان نیروهای خارجی و حملات بمی و انتحاری بی سرپرست شده و در بی سرنوشتی به سر می‌برند. این اظهارات رئیس جمهور در حال صورت می‌گیرد که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز از افزایش اطفال کارگر که بیشترشان سرپرست ندارند و شمارشان نزدیک به 2 میلیون تن در کشور می‌رسد، ابراز نگرانی می‌کند. این اداره از محرومیت‌های اجتماعی این اطفال یادآور شده می‌گوید که به دلیل فقر و تنگ دستی در اکثریت اوقات از درس و تعلیم به دور مانده و مشکلات فراوانی گریبانگیر آنان است. با این همه وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان امکانات دست داشته را برای رسیدگی به وضعیت تمامی اطفال بی سرپرست که بر اساس سروی 2 سال قبل اداره یونیسف حدود 100,000 تن در کشور گزارش شده خیلی محدود می خواند. واصل نور محمد معین وزارت کار و امور اجتماعی:
ما برای تعلیم تربیت استاندارد ضرورت داریم. فعلا اکثریت از پرورشگاه‌هایی که ما داریم ویلیا و دفاتر کرایه‌ای داریم 80 افغانی مصرف 24 ساعته عاشه دارن که این کافی نیست. خوب است که تجاران ملی ما توجه بکنن و بودجه هم برشان کافی نیست.
با گفته این وزارت همکنون 13,000 کودک بی سرپرست در پرورشگاه‌های دولتی و نزدیک به 10,000 دیگر در پرورشگاه‌های غیر دولتی تحت سرپرستی قرار دارند. نهادهای مدافع از حقوق اطفال هموار از بی توجهی حکومت افغانستان در زمینه عدم رسیدگی به وضعیت اطفال در بیش از 10 سال اخیر انتقاد می کنند. آنان می گویند که عدم رسیدگی به وضعیت زندگی اطفال سبب شده تا در بسیاری از موارد مخالفین مسلح از این کودکان برای اهداف تخریبیشان استفاده نمایند.
گزارش بود از ویدا برکی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.6 و FM 100.5. و تا لحظات دیگر میشنوید که چرا مذاکرات ایران با 6 کشور نیرومند جهان در اتریش متوقف شده است. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.6 و FM 100.5 میشنوید و در اینترنت ما را از این آدرس ها پیدا کرده میتوانید: azadiradio.com، azadiradio.org. از یک مشکل امنیتی بشنویم که در بغلان نگرانی ایجاد کرده. نهادهای جامعه مدنی در بغلان میگویند که شمار گروه های مسلح غیر مسئول روز به روز زیاد شده می رود. شماره از باشنده های بغلان هم به رادیو آزادی گفتند که از خودسری های این گروه های مسلح به سطو آمدند. این که این گروه های مسلح چه خودسری هایی می کنند، اینجا از بشیر احمد غزالی از بغلان بشنوید.
افزایش روزافزون و خودکامگی های افراد و گروه های مسلح غیر مسئول در برخی ولسوالی های ولایت بغلان نه تنها موجب نگرانی نهادهای جامعه مدنی در این ولایت می باشد، بلکه به گفته مردم بیدادگری های آنان زندگی را به کام مردم زیادی تلخ و تار کرده است. حبیب رحمان شیرزی، مسئول نهادهای جامعه مدنی ولایت بغلان، میگوید تا حال هیچ اقدام مؤثری در جهت مهار یا آرام کردن این افراد و گروه ها صورت نگرفته و همین غفلت دولت در مهار کردن اینها موجب آن شده تا این افراد روز به روز زیاد و زورگویی هایشان بیشتر شود.
بدبختانه در این اواخر شکایت های زیادی از ولسوالی های متعدد ولایت بغلان مبنی بر موجودیت افراد مسلح غیر مسئول و زورگویی های از اینا که رشد هم کرده. شبکه نهادهای جامعه مدنی ولایت بغلان در این مورد نگرانی زیادی داره. اگر بر مهار کردن از اینا و جلوگیری از فعالیت های از اینا اقدام نشه، ممکن است که عواقب بعدی داشته باشد.
مردم میگویند این افراد و گروه های مسلح غیر مسئول که در هر جای طاقت نظامی بالاتر از پلیس ولسوالی ها را دارند، بجز از ولسوالی دوشی و پلخمری مرکز ولایت بغلان، در 13 ولسوالی دیگر این ولایت موجودند و بدون حراس از دولت دست به هر عملی که بخواهند میزنند.
موجودیت گروه های مسلح غیر مسئول بیش از حد زندگی مردم را به مخاطره مواجه ساخت. کشت و مرد افراد مسلح بین خود و دومش موجودیت افراد مسلح در جنگ و بدرنمان شد.
زندگی ما بسیار تف میگذره. اینا باید ما از دولت همی امید داریم که ظالم ها را بگیرن، اینا را به پنجه قانون بسپارن.
به گفته همین مردم، اگر یکی از همین افراد مرتکب جرمی شود، دولت توان جلب یا گرفتاری آن را ندارد، مگر اینکه از راه‌های دیگری مانند پادرمیانی مویسفیدان محل او را حاضر به جوابگویی نماید، آن هم به ندرت. احمد جاوید بشارت، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان، میگوید دولت همیشه در پی مهار کردن این افراد است، ولی نمی‌شود که یک بار معجزه کرد و همه ایشان را یکسره نابود. او با اشاره به برخی از دستاوردهای پلیس در این مورد میگوید:
پلیس قماندانی امنیه ولایت بغلان همیشه تلاش دارم که تا افراد مسلح غیر مسئول از بعض ولسوالی‌هایی که مشکل هستند که عملیات را برای بندازه، که در چندین عملیات نتیجه خوبی داشتیم که چند دیپوی از را به دست آوردیم و مقدار سلاح مهمات و چندین قاتلایی که با خانون نازم و چندین تا را تذکیر کنیم و به پنجاب قانون بسپاریم. و همیشه کوشش ما همیست که به افرادی که مسلح غیر مسئول است کوشش میکنیم که عملیاتی که براغ نزیم که تا یا دستگیرشان.
آگاهان امور نظامی بر این باورند که دولت توان مهار کردن گروه های مسلح غیر مسئول را دارد و اگر از این توان استفاده مؤثر نماید، میتواند به زودی تمامی گروه های مسلح غیر قانونی در ولایت بغلان را که همه ایشان در قلمرو دولت زندگی آزادی دارند مهار و یا هم منزوی نماید. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
از پروان بشنویم که شماره از باشندگان شکایت دارند که برقشان می رود و زود پس نمی آید. آنان می گویند پرچاوی برق کارهای روزانهشان را بی نظم ساخته. احمد هنایش موضوع را از نزدیک دنبال کرده است.
شماری از باشندگان ساحات مرکزی ولایت پروان شکایت دارند که در جریان برق در این ولایت مشکلات به وجود آمده و به درستی از آن استفاده کرده نمی توانند. با گفته این شکایت کنندگان که اکثرشان دکاندارانند، با وجود بلند رفتن قیمت صرفیه برق که آنان بر ریاست برق برشنا می پردازند، اما در این اواخر از برق به گونه لازمی استفاده نمی توانند.
نجیب الله سم این برقای ما بسیار رفت آمد میکنه، مزاحمت میکنه به کار ما، در تمام کار ما مشکلات به بار میاره. دیگه ما سخت از ریاست برق پروان خواهش میکنیم که برق ما رو باید جور بکنه.
محمد ناصر هستم. مشکلات ما در ارتباط برق همی است که در بی وقت چند بار روزانه قطع میشه، در جریان کار میباشه. متاسفانه که در وقتی که ما ضرورت به برق میداشته باشیم یک بار برق قطع میشه، کل کار ما سر برق است، مشکلات با ما خلق میکنه.
مسئولین ریاست حوزه برق پروان میگویند با وجود آمدن مشکلات و سکتگی در جریان برق سراسری بوده و به دلیل کاهش انرژی لازم این وضعیت را به بار آورده است. سید مرتضی معاون تجارتی ریاست حوزه برق پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
سکتگی برق فعلا در تمام افغانستان است به خاطر کمبود انرژی که یک مشکل سراسری است. حتی در کابل پرچاوی های بسیار زیادی است، نسبت به پروان بیشتر است اونجا، و این وابستگی به تکمیل شدن پروژه سبستیشن تپه سرخ جبل سراج داره که انشالله مشکل ما خواهد حل شد.
نبود و کمبود برق در ولایت های شمال کابل یکی از معضلات جدی دانسته می شود که در جریان 12 سال گذشته در برخی از مناطق مرکزی به گونه محدود انرژی برق تامین شده است، و این در حالی است که شمار زیادی از باشندگان این ولایات خواهان رسیدگی با مشکلات نبود برق در محلاتشان اند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
بله، و اکنون بشنویم که در مسائل مربوط به ایران، مسائل تازه این است که مذاکرات ایران با 6 کشور نیرومند جهان در ویانا مرکز اتریش متوقف شده. مذاکرات روی برنامه هسته‌ای جنجالی ایران جریان داشت، اما چرا متوقف شده؟ آرش همایون به شما میگوید.
مذاکرات روی برنامه جنجال برانگیز اتمی ایران که از 4 روز به این سو بین مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران با کشورهای قدرتمند جهان یا 5+1 در ویانا ادامه داشت متوقف شده است. کشورهای 5+1 بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه، ایالات متحده ای آمریکا و آلمان را شامل می شود که اخیراً در مورد برنامه جنجال برانگیز اتمی ایران به یک توافق موقت با آن کشور دست یافتند. این توافقنامه موقت آسان ساختن تحریم های وضع شده بر ایران را شامل می شود. وندی شرمن، معاون وزیر خارجه ایالات متحده ای آمریکا و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای آن کشور، در گروه 5+1 روز پنجشنبه هنگام صحبت در برابر کمیته بانکی کنگره آمریکا با دفاع از توافقنامه موقت 6 ماهه با ایران گفت: The Iranian nuclear program is one of the most serious threats.
برنامه هسته‌ای ایران یکی از مهمترین تهدیدهای جدی علیه امنیت ملی آمریکا و منافع این کشور در خاورمیانه است، و به خاطر تحریم‌ها و اتحاد راسخ اعضای 5+1 برای اولین بار در 10 سال گذشته توانستیم قابل توجه ترین گام را در جهت کنترل برنامه هسته‌ای ایران برداریم که امنیت آمریکا و متحدانش در منطقه را بیشتر و اطمینان بخشتر می کند.
ایرنا، آژانس خبری رسمی ایران، با نقل قول از یک عضو هیئت ایرانی در ویانا می نویسد که گفته است: مذاکراتی که برای 4 روز با قدرت‌های جهان در ویانا ادامه داشت به دلیل آن که هیئت ایرانی می خواهد در برخی مسائل با تهران مشورت کند متوقف شده است. تصمیم مشورت با تهران زمان اتخاذ شد که واشنگتن روز پنجشنبه اعلان کرد که بیش از 10 شرکت و افراد را به خاطر تخطی از تحریم‌ها علیه ایران شامل لیست سیاه ساخته است. این در حالی است که رئیس کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته است تا به ادامه تحریم‌ها علیه ایران ادامه دهند. گری کوینلند، سفیر استرالیا در سازمان ملل که ریاست کمیته تحریم‌های شورای امنیت آن سازمان را به عهده دارد، گفته است: توافقنامه موقت کشورهای 5+1 با ایران یک انکشاف مثبت است، اما کشورهای عضو این سازمان باید به انجام مکلفیت‌های قانونیشان ادامه دهند.
بای انانات ناپسندی که در جامعه بود تانستم مقاومت بکنه و خود ما را رشد بتیم.
فدای نفدای هزارها زنه دیگه هستم.
امروز اگه ما آرام بشینیم نست بعدی هم مجبور هستم این مشکلات تحمل کنه.
رهبران زن به زودی از رادیو آزادی.
بله، و اکنون رهبران زن برنامه نو رادیو آزادی را می توانید روزهای چهارشنبه در ساعت 5:30 به وقت کابل بشنوید. می پردازیم به موضوع دیگر. در مورد اوکراین، رهبران اپوزیسیون این کشور توافق کردند تا برای حل بحران موجود در این کشور با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین ملاقات کنند. بحران جاری سیاسی و تظاهرات در اوکراین زمان آغاز شدند که ویکتور یانوکوویچ قرارداد همکاری با اتحادیه اروپا را امضا نکرد. بیشتر در این مورد از آرش همایون بشنوید.
رهبران اپوزیسیون حکومت اوکراین، آرسنی یاتسنیوک رهبر حزب پدروطن، ویتالی کلیچکو قهرمان سابق سنگین وزن بوکس جهان، رهبر حزب پنج و الک تیانیبوک رهبر حزب ملیگرای اوکراین در میدان آزادی شهر کیف که هسته تظاهرات به شمار می رود اعلان کردند که برای حل بحران موجود در آن کشور با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری آن کشور ملاقات خواهند کرد. رهبران اپوزیسیون گفتند که تقاضای تظاهرکنندگان را برای ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین خواهند رسانید. آرسنی یاتسنیوک رهبر حزب پدروطن روز جمعه گفت که در میز مدور اشتراک می‌کند که توسط لیونید کرافچوک رئیس جمهور سابق اوکراین سازماندهی شده است. تظاهرات در اوکراین زمان آغاز شد که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور آن کشور قرارداد همکاری با اتحادیه اروپا را امضا نکرد. در حالی که یک گروه کوچک طرفدار رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ در میدان قانون اساسی در شهر کیف گرد هم آمده بودند، امروز تظاهرکنندگان طرفدار امضای قرارداد همکاری با اتحادیه اروپا به تقویت صفوفشان و موانع ایجاد شده در میدان آزادی پرداختند. هر دو جانب برای راهپیمایی‌های بزرگ آمادگی می‌گیرند. روز پنجشنبه سرگی آزاروف معاون صدر اعظم اوکراین با مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل ملاقات کرد. استفان فیولک کمیشنر توسعه اتحادیه اروپا با اشاره به مذاکرات انجام شده با هیئت اوکراین و ابراز این که اتحادیه اروپا آماده پیشنهاد کمک‌های بیشتر به اوکراین است میگوید: ما ارقام مشخص را مورد بحث قرار نداده ایم. نخست لازم است تا در مورد احتیاجات جانب اوکراین بحث شود. این که بر اساس قرارداد تعهدات چیست، در کدام جدول زمانی انجام می شود و چطور می توان حمایت ما را با این پروسه متصل ساخت. در هفته‌ای که گذشت، ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات کرد تا آنچرا که توسط مقامات اوکراین بزرگترین قرارداد همکاری خوانده شده است مورد بحث قرار دهد. رنات آخیمیتوف، ثروتمندترین مرد اوکراین، نیز روز جمعه میز مدور را برای بحث در مورد آینده اوکراین پیشنهاد کرده خشونت‌ها را غیر تحمل خواند. حکومت اوکراین که در کرانه ورشکستگی قرار دارد میلیاردها دلار مقروض است. روسیه می خواهد تا اوکراین به اتحادیه گمرکات که توسط روسیه رهبری می شود و کشورهای بلاروس و قزاقستان عضو آنند بپیوندد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
بله، و این بود برنامه های امروز رادیو آزادی. از من مصطفی زرقی و تیم خبری ما برای امروز خداحافظ. فردا باز هم در ساعت 7 صبح با تازه ترین های افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. اکنون می توانید روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا را گوش کنید. وقتتان خوش.